لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل سوم، قسمت سوم. در آن روزهای سفر دیوانوارمان یقین یافتم برای دستیابی به جایگاه پدر لولیتا به طرز مسخری شکست خوردم. هرچه از دستم برمی آمد برایش انجام می دادم. کتابی خریدم به نام دختر خود را بشناس و آن را خواندم و باز خواندم. این کتاب را از همان کتاب فروشی خریدم که کتاب جلد اعلای پری دریایی کوچک زیبا و مصور هانس کریستیان اندرسن با آن روی جلد بازاریش را از آن برای لولیتا گرفته بودم. اما در بهترین لحظه های با هم بودن من، مثلا در یک روز بارانی که می نشستیم و کتاب می خواندیم، نگاه لو از پنجره به ساعت مچیش در نوسان بود. تا زمانی که در رستورانی شلوغ غذای دلنشین می‌خوردیم یا با هم با کارت‌های ورق بازی بچگانه‌ای می‌کردیم یا به خرید می‌رفتیم یا با دیگر راننده‌ها و بچه‌هایشان ساکت به ماشین خرد شده‌ای که غرق خون و گل و لای بود و در کنارش کفش زن جوانی به چالهی پرد شده بود ظلمی زدیم، وقتی دوباره حرکت می کردیم لو ناگهان می گفت:
این کفش دقیقا همون کفش پوست گوزنی بود که داشتم برای اون زنی که تو فروشگاه می گفتم.
در همه این زمانها نمی شد مرا پدر او دانست و نه او را دختر من. آیا آن حرکت های گناهکاران من سبب تباه کردن توان ما برای گرفتن نقش پدر و دختر شده بود؟ آیا ممکن بود این رابطه با داشتن خانه‌ای ثابت و زندگی معمول و روزمره مثل رفتن به مدرسه به بهبودی برسد؟ شهر بیردزلی را نه تنها به دلیل وجود مدرسه دخترانه عالی، بلکه به علت وجود کالج زنان در آن برای زندگی انتخاب کردم. برای رسیدن به این آرزو که خودم را به گونه‌ای و تا سطحی که درجه‌ام اجازه می‌داد با آنها بچسبانم، به برقراری رابطه با مردی فکر کردم که در بخش آموزش زبان فرانسه کالج بیردزلی می‌شناختم. آدم خوبی بود. حتی از کتاب‌های مرجع من در کلاس‌هایش بهره می‌برد و یک بار هم مرا به کلاسش برد تا به دانشجویانش درس بدهم. البته من هیچ میلی به انجام این کارها نداشتم، چون همانطور که پیشتر هم ضمن نوشتن این اعترافنامه‌ها اشاره کردم، از هیچ هیکلی اندازه لگن‌های افتاده، پاهای کلفت و ترکیب رقتنگیز بیشتر این زنان دانشجو بیزار نیستم. هیکل‌هایی که در آنها گوری از گوشت استخوان‌های خشنی می‌بینم که نیمفت‌های من در آنها زنده دفن شده‌اند. اما تشنه عنوان بودم. همانطور که به زودی روشن خواهد شد، دلیلی داشت که پیشنهاد آن مرد را بپذیرم. دلیلی به واقع مسخره که کالج قدیمی گاستون گودن را محل امنی می دانستم. البته مشکلات مالی هم در میان بود. درآمدم زیر فشار گردش های من با اتومبیل خرد شده بود. درست است که بیشتر به مهمانسراهای ارزان می رفتیم، گهگاهی هم به هتل‌های لوکس پرسرصدا یا به مزرعه باغ‌های پرزرق و برق که همین‌ها در آمدمان را می‌خورد. مبالغ سرگیج آوری هم خرج دیدن جاهای دیدنی و لباس‌های لو می‌شد و خرج اتوبوس کهنه شارلوت هیز که هنوز هم البته ماشین توانمند و بسیار وفاداری بود، اما به تعمیرهای کوچک و بزرگ و بیشمار نیاز داشت. روی نقشه‌ای در میان ورق‌پاره‌هایی که مقامات لطف کردند و گذاشتند برای نوشتن اظهاریه پیش خودم نگاه دارم، یادداشتی بود که از آن برای نوشتن متن زیر بهره برده بودم. در طول یک سال ولگردی من از اوت 1947 تا اوت 1948 خرج هتل و خوراک من نزدیک به 5500 دلار شد. بنزین و روغن و تعمیر ماشین 1234 دلار و بقیه خرج ها تقریبا همین اندازه. به این ترتیب در مدت 150 روزی که در راه بودیم و 27000 مایل زیر پا گذاشتیم و نزدیک به 200 روزی که اینجا و آنجا ماندیم، این مستمری بگیر آبرودار نزدیک به 8000 دلار خرج کرد، یا بهتر است بگویم 10000 دلار، چون من بی‌نظم بیگمان چیزهای را هم فراموش کرده و ننوشتم. کوتاه سخن، به سمت شرق آمدیم و من بیش از آن که پر از شادی و خوشنودی باشم از دست احساساتم خراب بودم. اما لو سالمتر و شکوفاتر شده بود. گرچه 2 اینچ به قدش و 8 پوند به وزنش افزوده شده بود، هنوز تاج گل استخوان لگنش به کوچکی پسر بچه ها بود. در این یک سال همه جا رفتیم، اما به راستی هیچ چیز ندیدیم. داشتم فکر می کردم این سفر دراز من که با خط مار پیچی از لیزابه آلوده شده بود و آن کشور زیبا، ساده، رویایی و بزرگ در آن زمان و در نگاه به عقب برای ما چیزی نبود جز نقشه های لوله شده و تا خورده، کتاب های گردشگری پاره شده، چرخ های کهنه و عشق های لو که هر شب سرازیر می شد. هر شب و هر شب، آن هم درست در لحظه وانمود من به خواب.